خیلی ممنون از دوستان کارگاه ریحان شناسی، این کارگروه ریحان شناسی که خیلی خلاصه مجاهدانه و از یه مسیری که از اول براشون واضح نبود شروع کردن قدم قدم رفتن جلو، همینطوری قدم قدم رفتن جلو، قدم قدم هم جلو پاشون واضح شده دارن میرن و خیلی هم کار واقعا ارزشمندیه، خیلی موضوع خوبیه. یه تشکر بکنم از خانم دکتر حقجو که خیلی نکات خوبی رو فرمودن. خدا انشالله این بلوغ رجل یسعایی رو در همه ما ایجاد بکنه و این روحیه در واقع دغدغه‌مندی نسبت به هدایت دیگران رو در ما روشن کنه، ما رو از منیتامون خالی کنه، بعد امکان این جمع شدن رو برای ما فراهم بکنه که اون کمال و لذتی که در جمع مؤمنانه هست هرگز در فرد مؤمنانه نیست. خدا به ما توفیق بده یه همچین لذت بی نظیر جمعای مؤمنانه رو داشته باشی. همین باشگاه نمونه خیلی خوبی از یه جمعی که توش یه تجربیاتی رقم میخوره که قطعا در فرد فرد ما اتفاق نمیفته. خدا رو سزا مرتبه شکر. حالا فکر کنید دادم دنیایی پیدا بکنه با آدمهایی که این چنین با همدیگه خواهری و برادری پیدا بکنن، خیلی دنیاش متفاوت میشه. خدا انشالله به هممون این توفیق رو بده. از خانم دکتر حقجو هم خیلی ممنونیم که بالاخره پایه‌گذار این ماجرا بودن و همیشه همراهی داشتن و همراهیشون باعث شده که این ماجرا هی شکل بگیره و بالنده تر بشه. برای صحت و سلامت و موفقیت همه رجل یسعاهایی که میشناسیم و نمیشناسیم یه صلوات خط بفرمایید. خب من یه عرض کوتاهی بکنم، خیلی در حد چند دقیقه‌ای که دوستان کارگروه گلگشتم بتونن یه ارائه بدن. ببین ما در جلسات باشگاه و حالا البته در همه جلسات قرآن هیچ وقت نمی‌رسیم همه یک سوره رو باز کنیم، هیچ وقت هم قصدمون نبوده همه یک سوره رو باز بکنیم، می‌خواستیم یه مسیری برای تدبر در اون سوره باز کنیم و به مهمترین نکاتش و سر نخاش اشاره بکنیم. ما قصدمون این بوده. لذا تو هر جلسه سعی می‌کنیم یه بابی رو به روی فهم اون سوره روی خودمون و بقیه بگشاییم که اگر کسی خواست بتونه اینو دنبال کنه. جلسه گذشته موضوع انذار و رجل یسعا و اینا مطرح شد. این جلسه اونی که من میخواستم بگم که در چند تا آیه تونستم یکم توضیح بدم، اهمیت آیه بینی بود. اگر کسی همون تعبیری که خانم دکترم بهش اشاره کردن خشیت داشته باشه، یعنی دنبال حق پذیری باشه، این عالم یک عالم کلاس درس واسش داره، از زمین و گیاهان و موجودات و بعد جلوتر که میاید آیات و بحث شب و روز و خورشید و ماه و منازل ماه در نظام عالم و جریان حرکت خورشید و کشتی و اینا همش نمونه های مختلف کلاس درس های خداست در این نظام عالم. یه آدم حق پذیر با گوش شنوا لازمه. مشکل اینه که ما این فعالیتمون، این نرم افزار رو خودمون فعال نمی کنیم. نمیتونم بگید نداریم، هم هممون دیدین بعضی نرم نزدین یا تو دست، این نرم افزار همیشه در همه آدم ها بوده ولی هیچ وقت کسی نمیزنه اینو اجرا کنه، همیشه هست. حتی مورد داریم نرم افزار میره به روز رسانی میکنه، بازم اجرا رو نمیکنه. حالا شما برو تا آخر عمرت به روز رسانی کن اینو بخواد، نه آخه این شاید یه روزی به کارم بیاد. آقا این نمیخواد، تو یه بار اجرا کن، این به جای 100 تا به روز رسانی کار میکنه. خدا قدرتی رو در انسان قرار داده که اگر اهل حق شنوی باشه، خشیت داشته باشه، همین آیات گسترده در نظام عالم اثر هدایتی بسیار بالایی داره. دیگه وقت ببینید کلام خدا باهاش چی کار میکنه. کسی که از کنار شب و روز و اینا رد نمیشه. من یه دونه دیگه از این آیات رو میگم. قصدم تو این جلسه این بود که این شیوه آیه بینی در من و شما فعال بشه. نمیخواستم همه آیه ها رو بگم، چون نمیشه واقعا دیگه آدم بخواد اینا رو همه رو بگه، فقط قسمت آیه بینی سه جلسه طول میکشه. ولی یه قسمت دیگه شو من باب مثال بگم که خیلی چیزش جذابیه و مخصوص سوره یاسینه، چون شما بعضی از این آیات و جاهای دیگه قرآن هم برید میبینید، مثلا شما تو جاهای دیگه قرآن هم موضوع شب و روز رو دارید، موضوع زوجیت رو دارین، اما یکیش هست این ویژه سوره یاسینه، اونم اینه و آیت لهم اللیل و نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون و الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، این خورشید که حرکت میکنه و منزلگاه‌هایی داره، و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، منزل‌های ماه در درون آسمان. خیلی چیز جذاب جالبیه، ماه منزل داره تو آسمان، دیدین میره باریک میشه یه جوری که اصلا میره، بعد دوباره یه همچین چیزی میفته دعوا سر دیدنش، بعد این میره میره چنان گرد و پرنور و بزرگ میشه. حالا ما یه ذره حسمون از منازل ماه زیاد نیست، چرا؟ چون به لطف برق در شهرامون همیشه شهر روشنه، نمیفهمیم ماه کامل با ماه نیمه چقدر فرق میکنه، باید بری تو بیابون تا بفهمی. ببینی اون شبی که ماه نیست مثل شب آخر و اول ماه قمری چقدر بیابان هولناکه، همون بیابون شب 14 زمین تا آسمون متفاوت. این ما این تجربه رو نداریم متاسفانه، یعنی منزل‌های ماه خیلی برامون موضوعی، اساساً ماه موضوعیت نداره، ماه موضوعیت نداره، نهایتاً آه چه اثری داره خیلی هنر کنیم بگیم جزرومت، در صورتی که خدا یکی از موضوعات جدیش منزل‌های ماهه. ماه منزل منزله. ماه کارش چیه؟ ماه کارش جای دیگه قرآن میفرماد، میگه که وشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، ماه کارش تلاوت خورشیده، خورشیدو میگیره نورشو منعکس میکنه، خیلی تلاوت چیز قشنگیه ماه، اینکه نور خورشیدو به من شما میرسونه به این کار میگن تلاوت کردن خورشید. این چقدر واژه تلاوت واژه قشنگیه. اون وقت این در تلاوت کردنش دوره ها دارد، وقتی از تلاوتش خبری نیست، بعد آروم آروم تلاوت پیدا میکنه، اینقدر که تلاوتش میشه یه قرص کامل، بعد دوباره شروع کنین تلاوته میره تا یه بار دیگه که چرا این هی داره اصطلاحا انقباض و انبساط پیدا میکنه، کار کرده این انقباض و انبساط در زندگی انسان کجاست؟ چرا انقباض و انبساط اصلا داریم؟ آیا ما انقباض و انبساط داریم در زندگیمون؟ داشتنش که داریم، آیا این رو به عنوان یه موضوع جدی زندگی میدانیم؟ یه مثال براتون بزنم، حتما در زندگیتون پیش میاد، یک روزایی یه روزی یه هفتهی اصلا دلتون را نمیاد، یعنی بهترین اتفاق هم میفته غم از روی این دل بلند نمیشه، نمیدونی چرا، هرچی هم میگردی میبینی اتفاقی هم نیفتاده، مشکلی هم پیش میاد، غمه نمیره. از اون طرف یه روزایی انبساط کامل، یعنی بدترین اتفاق هم میفته به خوشحالی شما ردش میکنه، بابا چیزی که اصلا مهم نیست، خوشحال. بعد میگه من نمیدونم چرا این اینجوری میشه، من چرا قلبم اقبال و ادبار داره، این تنفس قلب بوده، اقبال و ادبار جز تنفس قلبه، قلب باید ادبار و اقبال داشته باشه، قلب همیشه اقبالی و همیشه ادباری نداریم، معلومه قلب نمیدونی چیه که اینطوری فکر میکنی. نگاه نکن طرف چون مؤمن به دلیل همون توضیحاتی که دادن امنیت آفرینه، قیافش برای همه همیشه اقباله، یعنی همیشه خوشحال خوشحال و شاد و خندانیم، ما بچه های خوب ایرانیم، همیشه خوشحال، دلش که اینطوری نیست بنده خدا، که این خنده باید همیشه رو لبش باشه، چون ما وظیفه نداریم این قبض درونمونو به دیگران منتقل کنیم، لذا مؤمن بشرش فی وجهشه، همیشه این وجه خوشحال، اصلا بقیه فکر میکنن بیچاره غم نداره که، این خوشحال خوشحاله، نمیدونن اون پشت ادبار داره چه ادباری، اقبال داره چه اقبالی، این تنفس قلب آدمه، این لازم بوده در ادبار کاری کنند و در اقبال کار دیگری، نه اینکه غم و غصه پیدا کنه بگه خب دیگه حالا غم و غصه است، اصلا چرا من غم و غصه، مثلا چرا ناراحت میشم. روایت میگه اگر کسی مؤمن باشه، خدا میگه، روایت قدسیه، میگه خدا میگه اگر کسی مؤمن باشه نمیذارم 40 روز برش بگذره مگر غمی بر قلب او حاکم کنه، نمی کنم، نمیذارم مؤمن 40 روز برش بگذره مگر تو این 40 روز حتما یه غمی رو بر قلبش حاکم میکنه. بعد ادامه روایت خیلی جالبه، میگه اگه دلیلی هم پیدا نکنم بی دلیل این کارو میکنه. اگه دلیلی هم جور نشه، مثلا یه دلیلی نشون میده، اونایی هم که دلیله گول نخورین، دلیله علکیه، خدا میخواسته بندازه. مثلا که مثلا الان میگن طرف مرد، علت مرگ مثلا ایست قلبی. خب مرگ مرگ دیگه، اسرائیل اومد برد، حالا میگردن نه آخه چرا مرد، چرا نداره بردنش دیگه، نه ایست قلبی بود آقا، فرق بخوام ببرم میبرن. حالا اگه دنبال بهانه میگردی باشه، ایست قلبی بالاخره وقتی طرفو میبرن یه جاش وای میسته کار دیگه، خب قلبش وای میسته، ایست قلبی، همه مرگا ایست قلبی است. این خدا میخواد ببره دیگه، خدا میخواد ببره که دنبال بهانه نمیگرده که. خدا بخواد یه قلبی رو درش غم بندازه که دنبال بهانه نمیگرده. اون موقع هم که بهانه است گول نخورین، واسه این چیز بندازم به قلب آدم مؤمن. اون موقع هم که چیزی پیدا نکنه، این روایت میگه ها، میگه اون موقع هم که بهانه وجود داشته باشه بعد میگه بی دلیل میندازه. بعد میگه خب چرا میندازی، خب چه خبره، خب چرا، این همون اجباراست که شما میگفتین ها، این ادبارها کاملا هم اجباریه، خدا لازم میدونه ایجاد میکنه، کاری هم نداره شما این جمله رو بگم، کاری هم نداره شما بخواین یا نخواین. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه تو هر بار این اقبال و ادبار تو توجهات تغییر میکنه و ظرفیت وجودیت بزرگ میشه. یعنی هر ادبار، هر گرفتگی بعد از یه اقبالی یه نیاز دیگه رو تو روشن میکنه که تو اقبال بعدی بهش میرسی. اونجا بعد یه بار دیگه ادبار ایجاد کنم که یه نیاز دیگه روشن شه. یه مارپیچ بالا رونده برای انسان درست کردن. این دور باطل نیست، این مارپیچ بالا رونده است. باید این شب و روزا تو وجودت باشه. باید وقتای شب باشه، وقتای روز باشه. بعد اینا بعد منزل منزل هم تازه باشه. حالا ما فقط در حد یه دونه تاریکی روشنه یه شب و روز اینطوری. نه، فقط یه شب و روز نیست. روز اولش با دومش، با سومش، با دهمش، با 15مش، و 20مش فرق میکنه، چون که بری تو مفاتیح اعمال این 30 روز با هم فرق میکنه. دعای 30 روز ماه مبارک هر روزش با اون روزش فرق میکنه. برید در صحیفه علویه امیرالمومنین 30 تا دعا دارن برای 30 روز ماه قمری، هر روزم با اون روز متفاوت. اینقدر حال آدم قرار روز به روز متنوع باشه، منزل منزل. واقعا ما قلبمون منزل نداره، نهایتا یه اقبال یه ادبار. نه، از این ادبار تا اون اقبال که برسه به ادبار بعدی روز به روز داره. امروزش حالش اینه، فرداش اینه، پس فرداش اینه. او کلی قصه های جذاب جالب داره و در هر کدام فرصتی جدید برای ملاقات خدا، تجربه جدید از زندگی کردن، همون تفصیله که گفتیم نیستش و باید به وجود بیاد. خیلی فوق العاده است، 30 روز کاملا متفاوت که هیچ دو روزی شبیه هم دیگه نیست. خیلی این منازل مهمه، چون این منازل تنفس و حرکت به زندگی میده، اجازه نمیده زندگی تکراری بشه. زندگی چه تکراریه؟ چون دورش به جای اینکه بالا رونده باشه درجاست، اگه پایین رونده نباشه. خب بابا اینا متفاوت بوده، یعنی الان غم دارم، این غم با غم قبلیه فرق میکنه، قراره یه تجربه جدید باشه. اگه آدم ها یاد میگرفتن یه دفتری بردارن تو موقعیت های ادبارشون چیزایی که به دلشون میفته بنویسن، تو موقعیت های اقبالشون بنویسن، میدیدن رو دفترشون که اوضاعشون هم فرق میکنه. ما چون بهش توجه نمیکنیم از دستش میدیم. فقط یه دفتر برداریم بنویسین، همین دیگه. نمیگم برید تو قرآن اینا رو در بیارید، برید تو روایت، برید تو ادعیه در بیارین، اصلا نمیگم. یعنی فقط حالت خودتونو هر موقع که دلتون میگیره یه دفتر داشته باشین، بگید دفتر آره ادباریات و اقبالیات، مثلا میشه رسالتون فل اقبال و ادبار. خواستیم بعدن خواهم ابراهیم مینویسنش چی کار مینویسن، مینویسن رسالتون فل اقبال و ادبار القلوب، یا کتابی هم میشه بعدن میگن ملا شیخانی چیچیان در یه دوره یه همچین کتابی هم نوش. حالا باور کن یه دفتر بردارین، دفتر کوچیک، بعد اینو بنویسین که موقع ادبارا چیا به دلتون میفته، موقع بعد حیرت میکنید از اینکه تو ادبارا چه گزاره هایی بهتون دادن. براتون جالب میشه که باهاتون با آدم حرف میزنن، تو این لحظه ها دارن با آدم تکلم میکنن. ما این دکمهش روشن نیست، لذا زندگی کلا زندگی معمولیه. مثلا الان کدوم ماه قمری هستیم؟ حالا چه فرق میکنه؟ جمادی الاول، ثانی، ذی‌الحجه، چه تفاوتی میکنه؟ خب برای اهل بیت انقدر تفاوت میکرده که مهم بوده چه ماهیه، کدوم روز ماهه. اون روز ماه شنبه است یا یک شنبه است یا جمعه است؟ اگر جمعه صبح زهره یا مغربه، حال دلش تو این لحظه ها متفاوته. ببینید چقدر این زندگی حرکت داره، چقدر این آدم زنده است، اینه یه موجود زنده لحظه به لحظه داره نفس میکشه، قلبش آنن داره تپش میکنه، یه تپش نمیکنه، ما کلا قلب معنویمون یه تپش میکنه برای یه عمر، نهایتا سال یه تپش بوم. بعد انتظار داریم یک سال با اون تپش خون معنوی به ما برسه. چه تصوری تو داری؟ قلب اگه قرار خون برسونه این لحظه به لحظه تپش میخواد، این قبض شه باز شه، قبض شه باز شه، حرکت کنه، این حرکت میخواد. جانم نه قمه، قم به وجود میاد نمیدونیم چرا قم. اقبال و ادبار رو تو معنی اقبال میگن رو میکنه به کلن زندگی کردن، حال و حوصله زندگی کردن داره، اون یکی حال و حوصله شو نداره. حالا هر چقدر به نسبت حق میشه، حق نه اینکه مثلا از حق بدش میادا، مثلا تو ماها اینجوری میشه، یه وقتایی حوصله داریم نماز مستحبی بخونیم 64 رکعت، میگن آقا کلا 51 رکعته، میگه حالا چند تا اضافه برای روزهای قبل و بعد. یه وقتایی نماز واجبش هم به زور میخونیم، حال قلبو میگم ها، حال قلب اینجوریه. دقیقا حالا اشکال نداره اینا دیگه، این
یعنی این طور نیست که بگه مثلا یه حقیه.
بله درست فرمودی، همین طوریه دیگه. شما اون موقع هایی که ادبار دارید نسبت به حق، نوعا اقبال دارید، حداقل به موضوعات مباح، موضوعات بیفایده ولی حلال مثلا، حالا یا بعضن هم منفی، طبیعیه دیگه. ببین نمیخوام بگم یعنی اینا همش درسته، انسان باید رشد کنه، باید انقدر رشد کنه که باطل همیشه براش کراهت داشته باشه، ولی میخوام بگم این تنفسه، یعنی حرفم سر این تنفسه است. انتظار نداشته باشین همیشه دل آدم روشن باشه یا همیشه تاریک، این باید نفس بکشه، این باید پرو خالی بشه، پرو خالی بشه. بله ثباتش به حال قلب نیست، ثباتش به اینه که در هر حالتی، نه اینجوری نیست دیگه، دارم تو همینو میگم، میگم اینا همون چیزاییه که ما تو زندگیمون اینا رو گمش کردیم، چون همین سوره‌ای که داره در مورد قلب، در مورد قمر حرف میزنه، تو همین آیه میگه مستقر لها، میگه حداقل تو مدار خودش ولی مستقره. آفرین، ما این تجربه ها رو اصلا نداریم. ما اگر بخوایم به استقرار برسیم باید حال قلبمون ثابت باشه، اگه حال قلبمون متغیر باشه دیگه استقرار نداریم، بلد نیستیم قلب متغیره با حال ثابت را، ما اینا رو بلد نیستیم. این حاصل یقین به گزاره های الهی است. مثل چی؟ مثل اینکه من چه حال قلبم اقبال باشه چه ادبار، یقین میکنم که خدا رو بر نمیگردونه، چون خدا رو برگرداندن نداره، من مگر رو برگردونم؟ اون ثابت شما رو تو مدار همیشه نگه میداره. یا میگم چه اقبال باشه چه ادبار باشه، من نباید حرام انجام بدم، اون شما رو ثابت نگه میداره. ثابتات به اینا میگن گزاره های یقینی، گزاره های یقینی یعنی گزاره های ثابتی که مدار درست میکنن. اگر آدم تو مدار بیفته، اقبال و ادباره باعث بالا رفتن میشه، ولی شما اگه مدار نداشته باشین، اقبال و ادباره شما رو میاره پایین. این هم چیزایی که ما تو زندگی روش کار نمی‌کنیم اصلا. بله ادبار داره، بله. بعد بقیه میگن خانم فلانی اصلا چرا اینطوری شدی، کافیه یه آدم خوشخندم باشین که دیگه بیچاره این، یعنی خب برین نخندین، میگن ای وای ناراحته، ما فقط نخندیدم، یعنی تو نخندی معلوم یه چیزی شده. بله بله بله. حالا دیگه اگه ثابتات در آدم وجود داشته و آدم قوی بشه، باز یه روایت دیگه ای داریم، حالا روایت یا جمله معروفه، یعنی خیلی خدا دوست داره مؤمنی رو که اون موقعی که قلبش پشت کرده در مقابل دیگران رو میکنه. دیگه یه آدمایی داریم اینا خیلی خفنن، که اون موقعی که قلبش در ادباره، احدی ادبار قلب اینا رو نمیفهمه، چون رو کردن داره. که این دیگه میشه سیر و سلوک دیگه. آقایون 40-50 سال مجاهدت کردن به اینجا رسیدن، شاید من و شما زودتر رسید. همینه دیگه. خب همین هاست، همین ویژگی ها، ویژگی هایی که آدمو متفاوت میکنه، انسان میکنه، حیات بهش میده. این هم آدم زنده است، دمش گرم، روشنه، میدونی میشه کیف میکنی از زندگی کردن در کنارش. اینطوریه دیگه. خیلی حال جالبی جانم.
چقدر میتونی تفکیک قائل بشیم بین این حالاتی که مثلا روح شاید برمیگرده به حالاتی که بخاطر اتفاقاتی که در جسم آدم بیفته؟ این بالاخره در طول این مدت یه وقت آدم مریضه، یه وقت مثلا
همش با هم حساب میشه، همش با هم حساب میشه. مثلا ادبار حاصل از بیماری، ادبار حاصل از مصیبت، ادبار بی دلیل. مهم برای خدا مهم نیست، جزء برنامه خدا هست.
خب یعنی این حالتی که مثلا من امروز دارم، حالا حالم دگرگونه یا حالم بده، جسم خودم برمیگرده
مثلا؟ چرا اینقدر زود از آن شد؟ خب بگین.
به جسم خودم برمیگرده. خب یعنی این مشکلاتی که به خاطر یعنی ذره از حالت
خب اگر انسان مؤمنی باشم و کارامو درست انجام داده باشم، بیماری هم کار خداست، مگه نیست؟ خدا انسان مؤمنو بیمار میکنه. مشکل میدونین کجاست؟ ماها کوتاهیایی انجام میدیم که نمیدونیم ادبارامون کار خداست یا حاصل کوتاهیمونه. این ما رو به هم میریزه. وگرنه اگر یه مؤمنی کوتاهی نکنه، اگه مریضم بشه، خدا خواسته مریض بشه. هر چی باشه کار خداست. خدا تو الان بیمار خواسته. مگه خدا ایوب علیه السلام رو بیمار نخواست؟ تو هم بیمار. خدا مگه یوسف رو ته چاه نخواست؟ تو هم ته چاه خواست. فرنده ما چه در نمیایم تو چاه بگرنه؟ ولی حالا خدا تو رو ته چاه طولانی تر خواست. خدا خواسته دیگه. اینجوری باشه همه اینا تو برنامه است. هیچی با استغفار و توبه. اگه میبینین که همکاری آدم، یه بار اینجا گفتم، اینم بازم میگم، اگه آدم بخواد هی مماشات کنه توی خطا کردن، زندگیش به کوفت و زهرمار تبدیل میشه. چون هر اتفاقی میفته نمیدونه که به خاطر کوتاهی منه یا کار خداست. خب یک بار برای همیشه توبه نصوح، خدا غلط کردم، دیگه تکرار نمیکنم. از این بعد هر اتفاقی افتاد تقصیر توه. درسته دیگه. خب درستش هم همینه. یا هر اتفاقی افتاد خود تو خواستی دیگه، چون من که کوتاهی نمیکنم که. بعد اینقدر زندگی شیرین میشه، اصلا فوق العاده است. آره خب کاری نده. آخه غیر از این حالت، این زندگی تلخی که برای آدم درست میشه که خیلی واقعا یه جوریه که اون ولیش کنی خیلی لذت بخش میشه، خیلی فوق العاده است. ما اینقدر خدا اتفاقای عجیب غریب رقم میزنه اصلا باحال. خب بگو برادر.
این جمله که گفتید، جمله معروفی روایت هم نیست و اینا، یه برداشت داشت اینه که آدم تمرین کنه سایکوپس بشه، کلا اصلا خودش حس نکنه کسیو در درون خودش.
من بگم احتمالاً منظور جمله این نیست که من اصلا حس نکنم دارم. نه منظور این بود که با تمام اون حسی که میکنه تو بروز با دیگران، به دلیل همون دغدغه مندی که خانم دکتر گفتن، اجازه به خودش اجازه نمیده چون حالش خوب نیست حال شما رو خوب نکنه. میدونی؟ نه اینجوری نیست. من اصلا دارم میگم اونو خدا داره ایجاد میکنه و براش موضوعیت داره. نه اصلا همه حرفم اینه که خدا خودش داره این کارو میکنه. چرا بهش به قول شما حس نداری؟ خدا این کارو داره میکنه برای اینکه یه چیزی رو کشف کنی. بنده خدا انکارش نکن. لذا اگر عصر جمعه دلتون گرفت، انکارش نکن. نگید ای وای از این عصر جمعه، بریم بیرون در طبیعت. انکارش چرا میکنی؟ شاید یه کسی براش مهمه تو اون موقع دلت بگیره. چرا اینو تو برنامه نمیدونین؟ نه این به خاطر فرداست که میخوام بریم شنبه. نه شنبم، بعضی وقتا شنبم تعطیله، عصر جمعه همینطوریه. چرا چیزش میکنی؟ چرا انکار میکنی؟ اقبال و ادبار قلبو بپذیریم. خدا با اینا حرف میزنه با ما آدما. خیلی جذابه. میگم حالا یه بار امتحان کنید، دفتر یه مدتی یه دفترچه بردارید بنویسین. حیرت میکنید از اینکه جمله هاتون متفاوته، چیزای مختلف به ذهنتون میرسه. باور میکنید که یه نفر داره با آدم حرف میزنه. این خب این بعد بیا تو برنامه آدم دیگه.
وقتی اعتبار داشته باشم واجباتم رو فراموش نمی‌کنم. بعد وقتی که اقبال داره این واجبات رو افزارش میده
خیلی حرف بسیار ظریف و عالمانه ای بود. حرفشون این بود که آدم اون موقعهایی که اقبال داره میتونه یه قرارایی برای خودش بذاره از جنس ثابتات که در موقعهای ادبار به اون قرارا عمل کنه، ادباراشو بکشه بیاره بالا. مثلا با خودش قرار بذاره من از هر وقت دلم گرفت، دیدم دلم گرفت، میرم یه دعای کمیل میخونم مثلا، ندارم میگم ها. بعد اینجوری ادبارا شروع میکنه به بالا رفتن. بله. بله فهمیدم، هی واجبشو، کلام شما رو فهمیدم، میگین هی واجبشو گسترش بده. اول نمازاش واجبه، بعد بگه مثلا تسبیحات از زهرا رو به خودم واجب میکنم، بعد بگه متوجه شدم. یعنی هی قرارایی رو با خودش بذاره که دایره واجباتشو وسیع‌تر کنه، وقت تو ادباراش خیلی رشد میکنه. خب اینا ظرفیتایی بوده که من شما شبانه روزی میتونید زندگیتون استفاده کنید. بعدم دائم در برام اتفاق میفته. خب تو که برات اتفاق میفته چرا هدر میدی؟ خب اینو استفاده کن بنده خدا، اینقدر اتفاقای جذاب داره میفته. خب اینو به کار بگیری تا الان رفته بودی کره ماه، اینا پیش خود ماه رفته بودی الان یه چرا محل اسکای بعدی خورشید. من میگم چرا من و شما اینا رو داریم ولی این بنده خدا حرکت نمیکنه. قصدمون پس تو این جلسه چی بود؟ یه توضیح بود در مورد آیه بینی و اینکه سوال داریم به جان جان؟ من نشنیدم تو روایت این ماجرا رو، نمیدونم چون بله یادآوری کنه بهش. آره ولی سوال دقیقیه. شاید در مورد اهل بیت ادبار نداشته باشیم، به جاش مصیبت بیرونی داریم. مثلا همون مصیبت که اتفاق میفته اون حالتی رو داره که برامون میشه ادبار. اون شاید به این معنی نشه در قلبش اقبال و ادبار گفت، ولی برای اون، برای همین همه اینا میشه بیرونی. همین که در بیرون موقف مصیبت دارن و غیر مصیبت، حالتهای عبودیت براشون ایجاد میکنه. احتمالاً اینطوری باشه. حالا من چون اینو به طور خاص بررسی نکردم نمیتونم خیلی محکم قسمت درونیشو نمیدونم محکم بگم، ولی علل قاعده اون قسمت بیرونیش همینطوریه. برای همین در ادعیه اهل بیت بنا به مواقف مختلف دعا متغیر میشه، چون بر اساس اینکه شب یا روز مصیبت یا غیر مصیبت، مثلا تب کرده یا نکرده، دعای متفاوتی داره. نشون میده این تنوع بیرون در اونا تنوع عبودیت ایجاد میکنه. خب بله دیگه، این توی لسانشون هست. حالا اینا میتونه از باب بیان فقر باشه. من میگم این که بخوام بگم دقیقاً اقبال رو انطباق داره رو نمیدونم، به نظرم جایی مطالعه کردن داره. ولی چون تو اون روایت میگن ان للقلوب، برای قلوب، نشون میده طبع قلب ها اینطوری هست. حالا ممکنه انسان کامل به وجهی رشد یافته باشه، ولی بالاخره من و شما طبع قلبمون اینطوریه و این فرصتی است برای عبودیت، این یه تهدید نیست. لذا اون موقع که قلباتون اقبال پیدا کرد یهو خیلی جوگیرم نشی. آدم ها وقت اقبالم جوگیر میشن، دیدین راه میره سوت میزنه خوشحال. نه موقع اقبال کلتون بخوره به سقف، نه موقع ادبار بچسبیم به زمین. یاد بگیریم این میشه چی؟ میشه همون آیهی که لکی لا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرهو به ما آتاکم. نه اینقدر خلاصه گوره خرکیف شو که از حالت عادی خارج بشی، نه اینقدر اونورش قبض شو. یاد بگیر امر و بین الامرین باشی، یعنی در اقبال و ادبار یه نظام رشدی خوبی پیدا بکنی. خلاصه اون خوشی موقع اقبال هم بعضی وقت خودش آفته، یعنی طرف دیگه خیلی خوشحاله. خوبه البته خوشحال بودن خیلی خوبه، ولی نباید فرح بشه، باید سرور بشه. بله بله. خب اون گلگشت رو میخواییم بگین آره بگین که بعد آماده بشیم برای نماز. حالا یه ذره نماز جماعت رو بخونیم دیگه. نماز جماعت هم با توجه به نماز جمعه میشه یه ذره با تأخیر خون، ولی اونو بگین که زودتر نماز رو بخونه. یه صلوات خط بفرمایین. جلسه آینده همچنان سوره یاسین رو داریم دیگه، چون ادامه آیات بعد از این آیات دسته بعدی آیات در سوره یاسین انشالله تعالی